به مباحثه خوش آمدید. قبل از شروع فقط یه توضیح بدم که این قسمت بخشی از مجموعه دنتوپدیاست که از اپیزودهای میانی پادکست دنتکست به حساب میاد. این مجموعه با مرور گسترده وب توسط هوش مصنوعی ساخته شده و خب نتیجه نهایی هم زیر نظر دکتر شهابیان متخصص پروتز ارائه میشه. امروز میخوایم بریم به قلب یکی از شاید بگم پیچیده ترین الگوریتم‌های تصمیم گیری توی دندانپزشکی مدرن، یعنی وضعیتی که تقریبا هر کلینیسیانی باش روبرو میشه، یه دندون با تخریب شدید بافتای نگهدارندش.
دقیقاً همون دوراهی همیشگی. از یه طرف یه میل غریزی و حرفه‌ای داریم که ساختار طبیعی دندون رو حفظ کنیم، از طرف دیگه تکنولوژی‌های جایگزینی خب به نقطه‌ای رسیدن که نتایج خیلی خیلی قابل پیش‌بینی به ما میدن. سوال اصلی اینه، آیا باید با تکیه بر تکنیک‌های پیشرفته‌ای مثل بازسازی هدایت شده بافتی یا همون GTR برای حفظ دندون طبیعی بجنگیم، یا اینکه نه، کشیدن دندون و جایگزینیش با ایمپلنت به همراه بازسازی هدایت شده استخوان یا GBR یه رویکرد منطقی تر و شاید بگم مطمئن تر در دراز مدته؟
بیایی بحث رو با یه اصل بنیادین شروع کنیم، ارزش بیبدیل دندون طبیعی. ببینید، این ارزش فراتر از یه ساختار کلسیومیه. ما داریم در مورد یه ارگان زنده با یه ویژگی منحصر به فرد صحبت می‌کنیم. لیگامان پریودنتال یا PDL، این شبکه پیچیده از الیاف و عروق و اعصاب دندون رو به استخوان فقط متصل نمی‌کنه، بلکه اون رو توی استخوان معلق نگه می‌داره. همین ساختاره که به ما حس عمقی یا پروپریوسپشن میده. یعنی چی؟ یعنی توانایی مغز برای درک و تنظیم نیروهای جویرن با یه دقت باور نکردنی. این یه سیستم بازخورد بیولوژیکه که ایمپلنت ها چون اتصالشون مستقیم و خشک به استخوان کاملا فاقدشن. این تفاوت هم فقط یه نکته آکادمیک نیستا، مطالعات خیلی واضح نشون دادن که حداکثر و میانگین نیروی بایت توی دندونهای طبیعی حدود 19% بالاتر از پروتزهای متکی بر ایمپلنته. این یعنی عملکرد بهتر، عملکرد طبیعی تر. حتی اگه به گذشته نگاه کنیم، درمانهای قدیمی هم نتایج قابل توجهی داشتن. مطالعه کلاسیک هیرشفلد و واسرمن نشون داد که توی یه دوره پیگیری 22 ساله میزان بقای دندون‌های با درگیری فورکار 68.6% بوده. حالا شما تصور کنید با ابزارها و تکنیک‌های امروزی چه کار میشه کرد. مطالعات جدیدتر روی تکنیک‌های مدرن بازسازی میزان بقای 94-100% رو توی دوره‌های 4-7.5 ساله نشون میدن. پس داریم در مورد یه درمان بیولوژیک، محافظه‌کارانه و به طور فزاینده‌ای موفق صحبت می‌کنیم.
نکته‌ای که در مورد برتری بیولوژیکی PDL گفتید کاملاً درسته، شکی درش نیست. اما اجازه بدید بحث رو از یه زاویه دیگه باز کنم. قابلیت پیش‌بینی. ببینید، ما توی کلینیک با بیمار واقعی و نیازهای واقعی سر کار داریم. اونها دنبال نتیجه‌ای هستن که بتونن روش حساب کنن. ایمپلنت‌های دندانی این قابلیت پیش‌بینی رو به ما میدن. ما داریم در مورد میزان موفقیت بالای 95% توی مطالعات 10 ساله صحبت می‌کنیم. این یه استاندارد طلاییه. در مقابل پیش‌آگاهی یه دندون با تخریب شدید، مخصوصاً با درگیری فورکای درجه 2 پیشرفته یا درجه 3، خب حتی با بهترین تکنیک‌های بازسازی همچنان یه علامت سوال بزرگه. موفقیتش به ده‌ها عامل بستگی داره، از مهارت جراح گرفته تا همکاری بیمار، مورفولوژی نقص و پاسخ بیولوژیک خود فرد. ما دیگه توی عصر حدس و گمان زندگی نمی کنیم. الان فناوری‌هایی مثل CT اسکن با اشعه مخروطی یا همون CBCT به ما یه دید سه‌بعدی دقیق از آناتومی استخوان میدن. ما میتونیم با دقت میکرونی حجم و کیفیت استخوان رو بسنجیم، موقعیت عصب رو مشخص کنیم و بعد با نرم افزارهای طراحی جراحی رو به صورت مجازی شبیه سازی کنیم. این سطح از برنامه ریزی خطای انسانی رو به حداقل میرسونه و نتیجه رو به شدت قابل پیش بینی میکنه. چند بار برای خود ما پیش اومده که یه CBCT زاییات پنهان یا شکستگی ریشه رو نشون داده که توی یه رادیوگرافی پریاپیکال دو بعدی هرگز نمیشد دید. بنابراین کشیدن یه دندون با پیشاگهی ضعیف صرفاً یه اقدام رادیکال نیست. در واقع حذف یه منبع عفونت مزمنه و ایجاد یه بستر پاک و قابل پیشبینی برای یه بازسازی با دوام.
این استدلال محکمیه، ولی به نظرم یه ریسک اساسی رو نادیده میگیره و اونم تعریفیه که ما از موفقیت داریم. آیا موفقیت صرفاً اینه که یه پیچ تیتانیومی توی استخوان باقی بمونه؟ این یه تعریف کاملاً مکانیکیه. من معتقدم موفقیت واقعی بازگردوندن عملکرد بیولوژیکه. شما خودتون به درستی به فقدان PDL توی ایمپلنت اشاره کردید. خب این فقدان حساسیت لمسی رو 8 تا 10 برابر کم میکنه. نتیجهش چیه؟ بیمار کنترل دقیقی روی نیروهای اکلوزال نداره و این میتونه منجر به اوورلود و مشکلات مکانیکی مثل شکستن پورسلن یا شل شدن پیچا بشه. یه ایمپلنت که از نظر فنی موفق به حساب میاد، هرگز نمیتونه اون بازخورد حسی و کیفیت عملکردی یه دندون طبیعی که با موفقیت حفظ شده رو بازسازی کنه. این فقط تفاوت توی نیروی بایت نیست، تفاوت توی کیفیت زندگی بیمار و سلامت بلند مدت کل سیستم جونده است.
من با این نگاه مخالفم. یه دندون با لقی کلاس 2 یا 3 یا با یه آبسه پریودنتال مزمن خودش از نظر عملکردی به شدت خب تحلیل رفته. صحبت از حفظ عملکرد توی دندونی که عملاً عملکردش رو از دست داده و بیمار از جویدن باهاش میترسه به نظرم یکم متناقضه. ایمپلنت یه عملکرد پایدار و قابل اعتماد رو برای ده‌ها فراهم میکنه، نه عملکردی که هر لحظه ممکنه شکست بخوره و نیاز به درمانهای پیچیده‌تر پیدا کنه. اون تفاوت توی نیروی بایت هم که بهش اشاره کردید با تنظیمات دقیق اکولوزالی و طراحی پروتوز مناسب کاملا قابل مدیریته. هدف ما بازگردوندن یه عملکرد قابل اعتماد و بدون درد برای بیماره. توی موارد شدید ایمپلنت این کار رو به مراتب بهتر و مطمئن‌تر انجام میده.
این بحث ما رو دقیقا میرسونه به محور بعدی، ریسک‌های بلند مدت. شما روی ریسک شکست درمان، بازسازی دندون تمرکز می‌کنین، اما به نظر من یه ریسک به مراتب بزرگتر رو دارین نادیده می‌گیرین. پری ایمپلنتایتیس. این یه بیماری التهابی مخربه که داره تبدیل به یه اپیدمی خاموش توی دندان پزشکی میشه. آمارها واقعا تکان دهندن. بعضی متاآنالیزها شیوع پری ایمپلنتایتیس در سطح بیمار رو تا 22% و حتی توی بعضی مطالعات تا 43% گزارش کردن. نکته حیاتی اینجاست. عوامل خطری که باعث از دست رفتن دندون طبیعی شدن، یعنی بهداشت ضعیف، سیگار، سابقه پریودنتیت، دیابت کنترل نشده، دقیقاً همون عواملی هستند که ریسک پری ایمپلنتایتیس رو به شدت بالا میبرن. پس با کشیدن دندون و گذاشتن ایمپلنت برای چنین بیماری ما واقعاً مشکل رو حل کردیم یا فقط میدان نبرد رو از یه دندون طبیعی به یه ایمپلنت گرون قیمت تغییر دادیم؟
شما به پری ایمپلنتایتیس به درستی به عنوان یه چالش جدی اشاره میکنید. این کاملاً درسته. اما بیایید ریسک ها رو منصفانه مقایسه کنیم. ریسک از دست دادن یه دندون مولر با درگیری فورکای درجه 3 چقدره؟ مطالعات نشون میدن که این دندونا در بلند مدت پیشاگاهی خیلی ضعیفی دارن. چرا باید زمان، هزینه و منابع بیولوژیک بیمار رو صرف درمانی کنیم که شانس موفقیتش در بهترین حالت نامشخصه؟ این یه انتخاب منطقیه بر اساس مدیریت ریسکه. ما یه دندون مشکوک رو با یه راه حل قطعی جایگزین می‌کنیم. حذف دندون منبع اصلی عفونت پریودنتال و باکتریای بیماریزا رو از بین می‌بره. این کار یه محیط سالم‌تر برای استخوان و بافت‌های اطراف ایجاد می‌کنه و پایه و اساس یه بازسازی موفق رو فراهم می‌کنه. به جای اینکه دائما نگران شکست یه درمان بازسازی پیچیده باشیم که ممکنه استخوان بیشتری رو هم با خودش از بین ببره.
اما این راه حل قطعی شما خودش میتونه به یه مشکل خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر تبدیل بشه. شما به عنوان یه متخصص میدونید که درمان پری ایمپلنتایتیس به مراتب دشوارتر و غیر قابل پیشبینی تر از درمان پریودنتایته. ما نمیتونیم سطح روزه‌دار ایمپلنت رو به همون اثر بخشی سطح ریشه دندون تمیز کنیم. روش‌های بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت عفونی نتایج خیلی متناقضی دارند. در نهایت ممکنه مجبور بشیم ایمپلنت رو خارج کنیم که این کار تقریبا همیشه با تخریب شدید استخوان همراهه و بیمار رو توی وضعیتی به مراتب بدتر از نقطه شروع قرار میده. حداقل با دندون طبیعی ما گزینه‌های درمانی متعددی داریم. میتونیم درمان رو تکرار کنیم، جراحی‌های متفاوتی رو امتحان کنیم. همیشه داریم با یه ساختار بیولوژیک کار می‌کنیم که پتانسیل ترمیم داره، نه یه قطعه تیتانیوم بی جان. سوال من از شما اینه، آیا جایگزین کردن یه مشکل قابل مدیریت یعنی پریودنتایتیس با یه مشکل بالقوه فاجعه بار یعنی پری ایمپلانتایتیس واقعا به نفع بیماره؟
خب اینجاست که نقش فناوری‌های تشخیصی و درمانی مدرن برجسته میشه. رویکرد ما به ایمپلنت دیگه مثل گذشته نیست. ما الان با یه اکوسیستم دیجیتال کامل روبرو هستیم. همه چیز با یه سی بی سی تی و یه اسکن داخل دهانی شروع میشه. ما این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم تا یه مدل مجازی کامل از فک بیمار داشته باشیم. بعد با نرم افزار ایمپلنت رو توی موقعیت ایدئال سه‌بعدی قرار میدیم. یعنی با فاصله مناسب از دندونهای مجاور، با زاویه پروتزی عالی و توی بهترین استخوان موجود. بعدش یه راهنمای جراحی یا سرجیکال گاید با پرینتر سه‌بعدی میسازیم. این راهنما حین جراحی روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیره و ما رو مجبور می‌کنه که ایمپلنت رو دقیقاً همون جایی که برنامه‌ریزی کردیم قرار بدیم. این فرایند حدس و گمان رو حذف می‌کنه. این یعنی ایمنی بالاتر، تهاجم کمتر و قرارگیری ایمپلنت توی یه موقعیت که هم از نظر بیولوژیک و هم از نظر پروتزی ایدئاله. این سطح از دقت ریسک عوارض بلند مدت رو به شدت کاهش میده، چون از اول پایه و اساس کار رو درست بنا کردیم.
من کاملا با قدرت این گردشکار دیجیتال موافقم، اما ارزشش به همون اندازه توی افس دندونم هست. یعنی این فناوری ها که منحصر به ایمپلنت نیستن. با یه سی بی سی تی با رزولوشن بالا ما میتونیم مورفولوژی یه نقص عمودی استخوانی یا یه درگیری فورکا رو به صورت سه‌بعدی تحلیل کنیم و بهترین استراتژی رو برای بازسازی اون با جی تی آر انتخاب کنیم. میتونیم بفهمیم چند تا دیوار استخوانی داریم و آیا اصلا کاندیدای مناسبی برای بازسازی هستیم یا نه. علاوه بر این، نباید پیشرفت‌های چشمگیر توی پریودونتیکس و اندودونتیکس رو نادیده بگیریم. امروزه ما با میکروسکوپ‌های جراحی کار می‌کنیم که دید ما رو ده‌ها برابر بهتر می‌کنن. از ابزارهای اولتراسونیک پیزو الکتریک برای تمیز کردن سطح ریشه با کمترین آسیب استفاده می‌کنیم و مهمتر از همه از مواد بیولوژیک فعال مثل مشتقات ماتریکس مینا یا همون امدوگین یا فاکتورهای رشد مشتق از پلاکت پیارف استفاده می‌کنیم که صرفاً یه داربست نیستن، بلکه سلول‌ها رو برای بازسازی واقعی بافت‌های از دست رفته تحریک می‌کنن.
پس همونطور که تکنولوژی به نفع ایمپلنت بوده، به همون اندازه‌ام به نفع حفظ دندون و بازسازی بیولوژیک عمل کرده.
ملموس‌تر بشه، فرض کنید یه بیمار 45 ساله، سیگاری، روزی 10 نخ، با بهداشت دهان متوسط که یه درد مبهم و گاهی تورم توی ناحیه مولار اول پایین راست داره. توی معاینه پاکت 8 میلیمتری و درگیری فورکای درجه 2 پیشرفته، یعنی نزدیک به 3 رو می‌بینیم. سی بی سی تی هم تحلیل استخوان قابل توجهی رو توی ناحیه فورکا تایید می‌کنه. از دیدگاه شما الگوریتم تصمیم‌گیری چیه؟
این یک کیس کلاسیک و چالش برانگیزه. خب اولین قدم کنترل عوامل خطره، یعنی مشاوره ترک سیگار و آموزش بهداشت دهان. برای رسوندن بیمار به یه سطح قابل قبول پیش شرط هر درمانیه. اگر بیمار همکاری کنه، من قطعاً گزینه حفظ دندون رو با جدیت بررسی می‌کنم. با توجه به درگیری فورکا، یه جراحی بازسازی با استفاده از ممبرین و پیوند استخوان همراه با مواد بیولوژیک مثل امدوگاین برای تحریک بازسازی PDL یه گزینه درمانی معتبره. بله، ریسک داره. موفقیتش تضمین شده نیست، به خصوص با وجود سیگار. اما به بیمار این شانس رو میدیم که ارگان طبیعی خودش رو حفظ کنه. اگر این درمان شکست بخوره، گزینه کشیدن و جایگذاری ایمپلنت همچنان روی میزه. یعنی ما با تلاش برای حفظ دندون چیزی رو از دست نمیدیم.
من با بخش کنترل عوامل خطر کاملا موافقم. این اصل کاره. اما در مورد برنامه درمانی دیدگاه متفاوتی دارم. ما با یه بیمار با ریسک بالا، یعنی سیگاری، بهداشت متوسط و یه دندون با پیشاگهی ضعیف، یعنی فورکای پیشرفته روبرو هستیم. سرمایه‌گذاری روی یه جراحی بازسازی پیچیده و پرهزینه که شانس موفقیتش به خاطر عوامل خطر بیمار پایینه، از نظر من یه انتخاب منطقی نیست. احتمال شکست این درمان در میان مدت و بلند مدت بالاست. اگر درمان GTR شکست بخوره، بیمار نه تنها دندونش رو از دست میده، بلکه احتمالاً استخوان بیشتری رو هم توی ناحیه فرکا به خاطر التهاب مداوم از دست داده. این کار جایگذاری ایمپلنت در آینده رو دشوارتر و نیازمند پیوندهای استخوانی گسترده تر میکنه. رویکرد من یه مسیر مستقیم و قابل پیش بینی تره. کشیدن دندون، حذف کامل منبع عفونت، بازسازی استخون با GBR برای ایجاد یه بستر ایدئال و بعدش جایگذاری ایمپلنت با راهنامه جراحی. ما بیمار رو از یه چرخه درمانهای ناموفق احتمالی خارج میکنیم و یه راه حل با دوام و با نرخ موفقیت بالای 95% بهش ارائه میدیم.
خب در جنبندی دیدگاه من اینه که دندون طبیعی با اون ساختار منحصر به فرد لیگامان پریودنتالش یه شگفتی بیومکانیکیه که باید به هر قیمتی برای حفظش تلاش کرد. تکنیک ها و مواد بازسازی مدرن شانس موفقیت درمان های حفظ دندون رو به طور چشمگیری بالا بردن. اگرچه این درمان ها بدون ریسک نیستن، اما جایگزین اصلیشون یعنی ایمپلنت با خطر جدی و شایع پریا ایمپلنتایتیز همراهه، به ویژه توی همون بیمارانی که به دلیل بیماری پریودونتال کاندیدای این درمان ها هستن. انتخاب حفظ دندون یه سرمایه گذاری روی بیولوژی، عملکرد طبیعی و سلامت بلند مدت بیماره.
و جنبندی من اینه که برای دندونهایی با پیشاگاهی ضعیف یا مشکوک، قابلیت پیشبینی، دوام و نرخ موفقیت خیلی بالای درمان ایمپلنت که توسط فناوری‌های پیشرفته تشخیصی و برنامه ریزی دیجیتال پشتیبانی میشه، اون رو به گزینه برتر تبدیل میکنه. این رویکرد منبع بیماری و عفونت مزمن رو به طور کامل حذف میکنه و یه پایه محکم و قابل اعتماد برای بازسازی عملکرد و زیبایی فراهم میکنه. به نظرم این یه انتخاب عملگرایانه برای رسیدن به یه نتیجه باثبات و قابل اتکا در بلند مدته، به جای اینکه ریسک‌های نامشخص درمان‌های پیچیده بازسازی روی دندون‌های به شدت بیمار رو بپذیریم.
در نهایت فکر می‌کنم هر دوی ما توافق داریم که این الگوریتم تصمیم‌گیری یه خط مستقیم نیست و خب یه نسخه واحد برای همه بیماران وجود نداره.
کاملاً همینطوره. انتخاب نهایی به یه ارزیابی جامع از عوامل کلینیکی مثل میزان و الگوی تحلیل استخوان، عوامل مربوط به بیمار مثل سطح بهداشت، همکاری، عوامل خطر سیستمیک و شرایط مالی و البته مهارت و تجربه کلینیسیان بستگی داره. بررسی عمیق هر دو دیدگاه برای رسیدن به یه تصمیم آگاهانه و مشترک با بیمار ضروریه و خب مطالب موجود ظرفیت تحلیل‌های بسیار عمیق‌تری رو هم دارن.